این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
من قبل از هر چیز از آقای دکتر وحدتی نسب و مسئولین محترم خانه اندیشمندان علوم انسانی، آقای امینی، آقای باقرشاهی تشکر میکنم که امکان حضور ما رو امروز اینجا فراهم کردن. خوشبختانه بخشی از آنچه را که قرار بود من بگم آقای دکتر با بیان شیوه خودشون خیلی زیباتر از من گفتن و به خاطر همینم من سعی میکنم که خیلی کوتاه مطالبم رو خدمتتون بگم، چون فکر کنم اگر خیلی طولانی بشه یک کمی خسته کننده ممکنه بشه. قبل از اینکه بخوام وارد مطالب خیلی تخصصی و پیچیده بشم، میخوام در واقع با مطالب شروع کنم که در جامعه ما، من نمیدونم در جامعه دیگه همینطور هست یا نه، ولی حداقل در جامعه خودمون با این موضوعات روبرو شدم. اگر آقای دکتر خدمتتون گفتن که در واقع همه میدونن که دیگه داروین گفته که ما در واقع میمون بودیم بعد آدم شدیم، در مورد تطور فرهنگی سوء تفاهم به مرتبه بیشتر از این حرفاست. در واقع یه مباحثی هست که ما به عنوان تصورات کلیشه‌ای در زمینه دوران پارینه سنگی میشناسیم. دوران پارینه سنگی دورانی هستش که قسمت در واقع عمده تطور فرهنگی انسان در اون اتفاق افتاده و طولانی ترین دوره در واقع فرهنگی بشر محسوب میشه. به زمان مردیش ما مرحلش بعدن میرسیم، اما در مورد کلیشه، کلیشه لغت فرانسویه که معنی بسیار متعدد و متفاوتی میتونه داشته باشه. یک معنیش اینه که یه سری ایده ها یا بیانات، اکسپرشن هایی هستن که اینها مدام تکرار میشن و اگرچه که ممکنه در واقع حسی از واقعیت داشته باشن یا یک بخشی از واقعیت در اونها وجود داشته باشه، اما به دلیل اینکه مدام تکرار میشن اون اصالت خودشون رو از دست میدن. در مورد مطالبی هم که من در واقع میخوام در ابتدای سخنرانی خدمتتون بگم، همه این مطالبی هستن در مورد فرهنگ انسانی دوران پارینه سنگی که ما در جامعهمون مدام اونها رو میشنویم، بعضن از کسانی که باستان‌شناس نیستند و در موارد محدودتری متاسفانه از کسانی که باستانشناس هم هستند، که ما به اینها در واقع تصورات کلیشه‌ای در زمینه پارینه سنگی یا پالیولیتیک نانسنس که فکر کنم معادلش میشه مزخرفاتی که در زمینه پارینه سنگی گفته میشه میگیم. تعدادشون خیلی زیاده. من 5 تاشون رو که بیشتر از همه در طول این مدتی که در واقع در زمینه پارینه سنگی مطالعه می‌کردم بهشون برخوردم، یه دونه براتون میگم و میگم که در واقع چه کلیشه‌ای وجود داره و چرا این کلیشه همه واقعیت نیست. کلیشه شماره 1 میگه که همه انسان‌های دوران پارینه سنگی قارنشین بودن و در غارها زندگی می‌کردن. من شخصا خودم این تجربه رو دارم که تا مدت ها وقتی از من میپرسن که تو چه زمینه باستانشناسی داری کار میکنی، از اونجایی که روی تخت جمشید کار نمیکنم و روی چیزی نیست که همه بشناسن، برای اینکه همه فهم بشه میگفتم من روی دوره کار میکنم که انسان ها توی غار زندگی میکردن. تا زمانی که به این نتیجه رسیدم که ما موظفیم حقایق علمی رو به زبان ساده برای همه بیان بکنیم برای اینکه آگاهی جامعهمون افزایش پیدا بکنه، اما عوض کردن این واقعیت و انتقالش به افراد جامعهمون در واقع ایجاد یک تصور غلطی هست که بعد درست کردنش وقت و انرژی بسیار زیادی میبره. واقعیت علمی در این مورد میگه که در واقع آنچه که باعث میشه ما بگیم انسانهای دوران پارینه سنگی قارنشین بودن، ریشه در تفکرات و پیش‌فرض‌های زندگی مدرن ما داره. یعنی ما فکر میکنیم به دلیل اینکه ماها الان در آپارتمان ها یا در خونه زندگی میکنیم، یک فضای بسته رو داریم که در اون امنیت داریم و معمای باز، پس لزوما انسان های دوران پارینه سنگی هم در غارها زندگی میکردن، به جای آپارتمان نشینی اون موقع غار نشینی بوده. بخشی از این موضوع واقعیت داره. بله، ما بیشترین آثاری رو که از دوران پارینه سنگی باقی مونده از داخل غارها به دست میاریم، اما نه به این دلیل که انسان‌های دوره پارینه سنگی فقط در غارها زندگی می‌کردن، به دلیل اینکه غارها به دلیل سرپوشیده بودن شرایط حفاظتی خوبی رو فراهم می‌کنن و بقایای نهشته‌های فرهنگی که از انسان‌های پارینه سنگی در طول مدت خیلی طولانی باقی مونده در غارها، احتمال اینکه سالم‌تر باقی بمونن و به دست ما برسند بیشتر. در کنار غارها یه تعداد خیلی زیادی از محوطه‌های پارینه سنگی محوطه‌های باز هستند. یعنی انسان‌های دوران پارینه سنگی خیلی از مواقع مکانهایی رو برای زندگی انتخاب میکردن که در کنار منابع آبی بوده یا بر اساس زیست محیطی که داشتن انتخاب میکردن که در یک فضای باز زندگی بکنن. در واقع امروز اصطلاح غارنشینی اصطلاح چندان علمی محسوب نمیشه. ما به جاش از اصطلاح شکارگران گردآورندگان یا هانتر گدررز استفاده میکنیم. دلیلش رو توی اصطلاح بعدی خدمتتون عرض میکنم. کلیشه شماره دو میگه که انسان‌های دوران پارینه سنگی از صبح که از خواب بیدار می‌شدن در حال شکار بودن، داشتن حیوانات رو در واقع تعقیب می‌کردن برای اینکه اون‌ها رو شکار کنن و بخورن. دائما تیر و کمون دستشون بوده و در حال شکار بودن. این هم باز یک بخشی از واقعیت هست، نه همه واقعیت. شکار تنها یک روش تأمین معیشت انسان پارینه سنگی. واقعیت علمی به ما میگه که در واقع انسان‌های دوران پارینه سنگی به جز شکار از گردآوری منابع غذایی گیاهی که در اطرافشون بود هم استفاده میکردن، مثل ریشه های بعضی از گیاهان که قابلیت خوردن دارن، مثل میوه های وحشی، مثل برگ ها و مثل خیلی از گیاهانی که میشه از اونها به عنوان غذا استفاده کرد. یک راه دیگری که کمتر به ذهن میرسه قضیه لاشه‌خواری یا اسکاونجینگ هست. معنی لاشه‌خواری این هستش که در طبیعت شکارگران وجود دارن که غریزه اونها شکار هست و بنابراین شکارگران ماهرتری نسبت به انسان محسوب می شدن در یک مقطعی. و زمانی که اینها یک حیوان رو شکار می کردند و در واقع بخشی از بدن شکار رو مصرف می کردند، می خوردند، شکار رو در طبیعت رها می کردند و می رفتند. آنچه که از این لاشه شکار باقی می موند همچنان برای انسان قابل استفاده بود، چه به لحاظ منابع گوشتی که وجود داشت و چه از این نظر که در واقع استخوان‌های این حیوانات دارای ماده غذایی هستش که مغز استخوانه و میتونست انسان این رو مصرف بکنه. کلیشه شماره 3 میگه که در واقع انسان دوران پارینه سنگی زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی داشت و دقیقا همون موضوعی که بهتون گفتم، یعنی از صبح که از خواب بیدار میشد در حال مبارزه با طبیعت و تلاش برای بقا بود و هیچ وقت آزادی نداشت. به محض اینکه چشماش روی هم میذاشت در واقع در مقابل طبیعت شکست میخورد و منقرض میشد. این هم باز یه بخشش واقعیت داره ولی نه همش. واقعیت این هستش که ما امروزه در یکی دو قرن گذشته اقوام و قبایلی رو در واقع مردم شناسان مورد مطالعه قرار دادن که سبک زندگی اونها بیشترین شباهت رو به شکارگران گردآورندگان دوران پارینه سنگی داره که ما به اینها شکارگران گردآورندگان معاصر میگیم و متاسفانه نسلشون رو به انقراض سبک زندگیشون، چون روز به روز که میگذره بیشتر آلوده زندگی مدرن میشن و سبک زندگیشون به ماها شباهت بیشتری پیدا میکنه. اما خوشبختانه این شانس وجود داشته که تعدادی از مردم شناس ها و باستان شناس ها به موقع رفتن و با اینها زندگی کردن، الگوهای اجتماعی و الگوهای معیشتی اینها رو کاملا ثبت کردن. در یک از این مطالعات اشاره شده که یکی از این اقوام در کل طول هفته 14 ساعت وقت رو صرف گردآوری مواد غذایی میکنه که برای یک هفته اون کافیان و برای وقتی که داره بسیار وقت آزاد محسوب میشه، یعنی در مقایسه با من و شما بسیار وقتشون آزاده، اما اقسام بازی ها رو دارن، اما اقسام آیین های اجتماعی رو دارن و بنابراین لزوماً زندگی بسیار سختی ندارن. این که انسان دوران پارینه سنگی چقدر زندگی سختی رو داشته و چقدر باید با طبیعت می جنگیده دقیقاً بستگی داره به زیست محیطی که در اون زندگی می کرده. کلیشه شماره 4 میگه که در واقع انسان‌های دوران پارینه سنگی انسان‌های عقب مانده، ناقص یا تکامل نیافته‌ای هستند. این در واقع دیدگاه ریشه در مطالعات اجتماعی داره که مربوط به قرن 19 و اوایل قرن 20 هست. قبل از دهه 1960 دیدگاه در واقع کسانی که در زمینه علوم اجتماعی کار می‌کردند تاریخی و ماده گرایانه بود، یعنی سیر از ناقص به کامل رو مد نظر قرار میدن. آیا که براتون توضیح دادن که تکامل چرا اصطلاح غلطی محسوب میشه؟ در دهه 1960 و 1970 زمانی که در واقع مطالعات مردم شناسی در شکارگران گردآورندگان معاصر که اکثرا در استرالیا، در آفریقا و در آمریکای شمالی بودن استرش خیلی زیادی پیدا کرد، کم کم این دیدگاه حوض شد و به این نتیجه رسیدن که این جوان به اندازه خودشون نوآوری دارن، این جوان به اندازه خودشون انسانهای باهوشی محسوب میشن و تنها تفاوتشون با زندگی مدرن ما در اینه که شاید زندگیشون الگوهای ساده تری رو نسبت به ما نشون میده. اینکه در واقع مفهوم ساده و پیچیده رو ما متوجه بشیم، چون ما امروزه دیگه از اصطلاحات عربمنده و پیشرفته در مطالعات علمی استفاده نمی‌کنیم، به جاش این واژه ارزشی رو حذف می‌کنیم و میگیم ساده یا پیچیده. این فرمی که دارین اینجا می‌بینید، فرم مربعی که در این قسمت دارین می‌بینید، یه فرم خیلی ساده است، مساحتش محیطش خیلی راحت محاسبه میشه. در مقابل ستاره 8 پر یک درجه پیچیده‌تر محسوب میشه. ستاره 16 پر بسیار پیچیده تر از فرم مربع محسوب میشه. ولی آیا ما فرم مربع رو فرم عقب مونده و بی‌ارزش میدونیم؟ یا اینکه کاربرد نداره؟ تنها تفاوت این فرم‌ها در ساده و پیچیده بودنشه. امروز نگاه ما به فرهنگ انسان، به تطور انسان، سیر از ساده به پیچیده هست و خیلی از مواقع شاید حتی این سیر معکوس بوده، یعنی در بعض جاها حتی شاید ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرفا بوده و سیر به سمت ساده رو طی کردن. و آخرین کلیشه، متاسفانه این کلیشه فقط در بین افرادی که باستان شناس نیستند رایج نیست. خیلی باعث تأسفه که من این کلیشه رو، این طرز فکر و نگاه رو حتی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته خودمون هم مشاهده کردم. و اون کلیشه میگه که با تخیل، با یک کمی قدرت تخیل میتونیم خودمون رو جای انسان‌های پارین سنگه قرار بدیم و بفهمیم که اونها چطور زندگی میکردن. میتونیم بریم تو محیطی که اونها زندگی میکردن و فکر بکنیم که چه انتخاب‌هایی داشتن و کدوم رو انتخاب میکردن. این تفکر هیچ اشکالی نداره و در واقعیت هم ما بعضی وقتا این کار رو انجام میدیم، ولی همچین تفکری نمیتونه پایه و اساس تئوری‌ها و مطالبی باشه که به لحاظ علمی قابل اثبات یا رد هستند، چون تخیل بنا به پیشینه فکری که هر انسان داره در هر کسی ممکنه متفاوت باشه، بنابراین قدرت تصمیم گیری میتونه خیلی متنوع باشه در انسان‌ها. به جای تخیل ما چیکار میکنیم؟ ما از روش‌های علمی استفاده میکنیم. اطلاعاتی که ما در مورد دوران پارین سنگی به دست میاریم و من قراره که مختصر در موردش براتون صحبت بکنم، به طور کلی از 4 روش به دست میاد. روش اولین هستش که بقایایی رو، آنچه را که از انسان پارین سنگی باقی مونده، بقایای مادی اون رو کشف و مطالعه میکنیم، مثل بقایای اسکلت انسان ها که آقای دکتر نمونه هاشو بهتون نشون دادن، مثل تکنولوژی که از این انسان ها باقی مونده، ابزارهای سنگی و ابزارهای استخوانی، مثل بقایای جانورانی که اینها به عنوان غذا مصرف میکردن و بازسازی زیست محیطی که اینها در اون بودن. یعنی وقتی که ما یک محوطه پارین سنگی رو کاوش میکنیم، حتی گرده های گیاهی که در اون خاک مورد کاوش ما وجود دارن به ما میتونن کمک بکنن که زیست محیطی رو که انسان پارین سنگی در اون زندگی میکرده بازسازی بکنیم. شیوه دوم باستان‌شناسی تجربی هست. معنای باستان‌شناسی تجربی این هستش که ما سعی میکنیم تکنولوژی انسان پارین سنگی رو بازسازی بکنیم و قدم به قدم آنچه را که اون ساخته این بین هم رو بازسازی بکنیم تا بتونیم با چالش هایی که انسان پارین سنگی با اون روبرو بوده ما هم روبرو بشیم و انتخاب های اون رو بهتر متوجه بشیم. چیزی سوم قنباستان شناسی یا همون مطالعه اقوام شکارگر گردآورنده معاصر هست. و شیوه چهارم مطالعه نخستی ها یا ایپا هست که به دلیل ارتباطی که در واقع با گونه ما دارن، مطالعه آناتومی و در واقع زندگی دست جمعی که اینها دارن به ما میتونه کمک بکنه تا سرآغازهای خودمون رو بهتر بشناسیم. مطالبی که تا اینجا بهتون گفتم مطالبی هستن که در واقع شاید چندان تخصصی محسوب نمیشن، اساتید گرامی که در جلسه حضور دارن شاید قبلا بارها به گوششون خورده باشه، اما من شخصا معتقدم که در واقع در چنین جلساتی کسانی که شرکت میکنن قشر فرهیخته جامعه ما هستن و اگر کسی از این جلسه در واقع بیرون بره و در یک جمعی بشینه و کمک بکنه که یکی از این تصورات غلطی که در واقع وجود داره از بین بره، به افزایش سطح آگاهی جامعه ما کمک کرده و این به نفع همه ماست. اون چیزی که از اینجا به بعد خدمتتون میگم مطالب نیمه تخصصی محسوب میشه که لزوماً نیازی نیستش که شما در واقع پای سخنرانی من بشینین تا متوجه بشین. همه افرادی که توی زمینه متخصص هستن میتونن با خوندن کتاب‌ها و مقالات تخصصی که در این زمینه وجود داره همین مطالب رو متوجه بشن. بنابراین چون خیلی خلاصه دارم خدمتتون میگم، اگر دوستانی علاقه‌مند بودن میتونن بعد از جلسه در خدمتشون باشن تا منابع بیشتری رو بهشون معرفی کنم. قراره که ما در واقع تطور فرهنگی انسان رو مورد بررسی قرار بدیم. وقتی که ما میگیم تطور فرهنگی، فرهنگ و تطور باید در همین اصطلاح معنا بشن. یعنی فرهنگ رو شما شاید معانی بسیار زیادی ازش شنیده باشین. وارد سایت یونسکو که بشین معانی بسیار متعددی رو در مورد فرهنگ پیدا می‌کنید. اما زمانی که ما داریم میگیم تطور فرهنگی، فرهنگ اینجا فقط یک معنا داره. فرهنگ مجموعه آن چیزی هست که انسان برای تطابق بر زیست محیطش انجام میده و نوآوری می‌کنه. در واقع ما اینجا با این مفهوم روبرو هستیم که دقیقا تطور فرهنگی رو معادل تطور بیولوژیکی قرار میده. با دو تا تفاوت. در تطور بیولوژیکی یعنی ما همون مفاهیم رو داریم. این که شما با استفاده از فرهنگ میتونید در طبیعت به نسبت بقیه گونه ها بیشتر دوام بیارید. میتونید گونه هایی که مزاحم شما هستن از بین ببرین و سهم بیشتری از طبیعت داشته باشین. بقا پیدا کنین، تولید مثل بکنین و تداوم پیدا بکنین. تفاوتی که در واقع تطور فرهنگی با تطور بیولوژیکی داره در این هستش که در تطور فرهنگی تصمیم گیری و نوآوری انسان بسیار دخیله. یعنی انسان آگاهانه تصمیم میگیره که کاری رو جدید انجام بده. تفاوت دومش این هستش که در واقع برخلاف تطور بیولوژیکی نوآوری های فرهنگی از طریق ژنتیک و ناآگاهانه منتقل نمیشن، بلکه از طریق آموزش سینه به سینه منتقل میشن. آنچه که نوآوری فرهنگی هست، اگر شما به بچه‌تون یاد ندین، بچه‌تون به صورت غریزی اون رو بلد نیست و این در واقع تفاوتی هست که با تطور بیولوژیکی داره. تطور فرهنگی در واقع یه مفهومی هستش که بلافاصله بعد از اینکه داروین نظریه خودش رو مطرح کرد، یه عده‌ای از متفکران علوم اجتماعی اومدن و قضیه تطور فرهنگی رو مطرح کردند. در آمریکا هنری لوئیس مورگان بود، در فرانسه مارسل موس بود، در انگلستان ادوارد تایلور بود، جیمز فریزر بود و خیلی دیگه. ولی این در واقع یک تئوری اجتماعی خیلی پیچیده است. اما من خیلی ساده فقط میتونم بهتون بگم به دلیل تطور فرهنگی با استفاده از فرهنگی، اگر انسان تونسته در تمام عرصه‌های جغرافیایی و در همه آن چیزی که در روی زمین در هر جایی که میشده سکونت پیدا کرد، پراکنده بشه و سکونت پیدا بکنه. وقتی میگیم تطور، در اصطلاح تطور فرهنگی یعنی هر آنچه پدیده فرهنگی که شما میبینید در واقع نتیجه زنجیری از تغییراتی هست که در اون پدیده از زمان ایجادش به وجود اومده تا به امروز رسیده. این تغییرات گاهی آنچنان در فرهنگ انسان همه جانبه هستند که تبدیل میشن به نقاط عطف و باعث میشن که ما در واقع این تطور فرهنگی رو به مراحلی تقسیم بکنیم. این تصویر هنری لوئیس مورگان هست که دارین اینجا میبینید و این مفهوم کالچر کور یا هسته فرهنگی هست. کالچر کور در واقع به ما میگه که در هسته مفهوم فرهنگ زیست محیط قرار گرفته. این همه مفهومی که خدمتتون گفتم، فرهنگ برای تطابق با محیط زیست است و شامل سه بخش میشه: فناوری، ساختار اجتماعی و الگوهای جمعیتی. یعنی هر جا که من دارم از نقاط عطف حرف میزنم و مراحل تطور فرهنگی دارن عوض میشن، فناوری، ساختار اجتماعی و الگوهای جمعیتی تا حدی در حال تغییرن. میرسیم به دوران پارین سنگی. همونطور که آقای دکتر هم خدمتتون گفتن، تا سالها ما فکر میکردیم که دوران پارین سنگی از 2.5 میلیون سال پیش شروع میشه، به دلیل اینکه شروع دوران پارین سنگی رو با انسان هوموهابیلیس و استفاده آگاهانه ما از ابزارهایی میدونستیم که آگاهانه تولید کرده بود. اما در سالهای اخیر این تاریخ کمی عقب‌تر برده شده و به تقریبا 3.5 میلیون سال قبل رسیده. تمام این خط سبزرنگی که دارین میبینید پارین سنگی قدیم هست. حدود 300 الی 250 هزار سال قبل اون تغییرات همه جانبه که من بهتون گفتم رخ میده و بنابراین پایان سنگی میانی آغاز میشه. حدود 40,000 سال قبل رو ما زمان پایان پایان سنگی میانی و شروع پایان سنگی جدید میدونیم. از هولوش 18,000 سال قبل تا تقریبا 10,000 سال قبل رو ما دوران فراپایان سنگی یا میان سنگی میدونیم که من ویژگی های هر کدوم از اینها رو براتون میگم. نکته که باید بهش توجه کردیم این هستش که ما داریم در مورد تطور فرهنگی انسان صحبت میکنیم و انسان ها قاعدتا نرخ رشد فرهنگی یکسانی ندارند. همین الان هم اگر دنیا رو با هم مقایسه بکنیم، کشورها و مناطق مختلف رو، همه در یک سطح فرهنگی قرار ندارن. برای این تاریخ که من خدمتتون گفتم چارچوب پذیرفته شده بین المللی هست، اما لزوما در همه جای دنیا یکسان نیست، به خصوص وقتی که ما با متر و معیارهای زمانی بزرگ مقیاس مثل میلیون سال روبرو هستیم. زمین‌شناسی کمک خیلی زیادی به مطالعات پایان سنگی کرده. ما اساساً فهم این موضوع رو که انسان بسیار قدیمی‌تر از آن چیزی هست که تصور می‌کنیم و ابزارالات بسیار قدیمی داره، مدیون دانش زمین‌شناسی هستیم. ما امروز هم هنوز زمانی که در محوطه‌های پایان سنگی کار می‌کنیم، مدیون زمین‌شناسا هستیم و لزوماً باید در واقع کسی همراهمون باشه که از زمین‌شناسی سر در بیاره و بتونه اطلاعاتی رو برای ما استخراج بکنه. به همین دلیل هست که دوره‌های زمین‌شناسی هم به موازات دوره‌های پایان سنگی توسط کسانی که در این زمینه کار می‌کنن استفاده میشن. دوران پلیستوسن قدیم، میانی و جدید تقریبا میشه گفت که در واقع همزمان هستن با پایان سنگی قدیم و میانی و جدید، که در واقع پلیستوسن قدیم و جدید به همراه دوران هولوسن که از حدود 10,000 تا 12,000 سال پیش آغاز میشه آخرین دوره‌ای هستن که ما به عنوان کواترنری میشناسیم و قسمت عمده تطور فرهنگ انسان در این دوره‌ها رخ داده. مثلث خالچرکوری که بهتون نشون دادم هسته فرهنگی و گفتم که در واقع ما فرهنگ رو در سه جنبه بررسی میکنیم: تکنولوژی، الگوهای جمعیتی و ساختار اجتماعی. وقتی میگیم تکنولوژی در دوران پایان سنگی، منظور ابزارهای سنگی و استخوانیه، نه اینکه ابزار از جنس دیگری وجود نداشته، قطعا وجود داشته. مثلا اینجاست که به دلیل مقیاس زمانی بزرگی که باهاش روبرو هستیم، این ابزارها جنسی دارن که ماندگاری بیشتری داره و به دست ما میرسه. بقیه جنس ها مثل چوب در واقع زود از بین میرن و ممکنه که در لایه های پایان سنگی باقی نمونن. مسئله معیشت انسان‌های پایان سنگی هست. معیشت به معنای خیلی سادهش این میشه که چی می‌خوردن که از گرسنگی نمی‌مردن و چطور اون چیزی رو که می‌خوردن فراهم می‌کردن و چطور فراوری می‌کردن که قابل خوردن بشه. مسئله سوم الگوهای پراکنش و الگوهای مکانی هست. الگوهای پراکنش و الگوهای مکانی در واقع به ما میگن که وقتی در یک چشم‌انداز پایان سنگی ما یه تعداد محوطه پیدا میکنیم، این محوطه‌ها چه ارتباطی با هم دیگه داشتن. الگوهای مکانی به ما میگن که در یک محوطه یا یک مکانی که انسان‌های پایان سنگی زندگی میکردن، از بخش‌های گوناگون این محوطه چطور استفاده میکردن و در نهایت فعالیت‌های سمبولیک و آینی که ما اونها رو در واقع جز ساختارهای اجتماعی بررسی می‌کنیم، آثار هنری و زیورآلات. این نقشه محوطه‌های پایان سنگی ایران هست که در واقع آخرین نقشه هست که از محوطه‌های پایان سنگی در سال 1394 در کتاب آقای دکتر و آقای آریامنش منتشر شده. تعداد واقعی محوطه‌های پایان سنگی ایران بسیار بیشتر از این حرف هاست و دلیل اینکه در واقع این تعداد محوطه شما روی نقشه میبینید این هستش که یه تعداد خیلی زیادی از محوطه ها منتشر نمیشه اطلاعاتشون و محدود به گزارش های منتشر نشده باقی میمونه، اما همین تعداد هم در واقع پیشرفت خیلی زیادی در زمینه مطالعات پایان سنگی ایران محسوب میشه. در مورد پایان سنگی قدیم، پایان سنگی قدیم دقیقا از زمانی شروع میشه که ما معتقدیم که انسان شروع میکنه آگاهانه ابزار ساختن و ازش استفاده کردن. وقتی میگیم 3 و 14 میلیون سال پیش، در واقع دیگه با گونه هومو صرفا برو نیستیم. آدیتو براتون توضیح دادن که در واقع آسترالوپیتکوس ها هستن که اولین بار ابزارها رو میسازن و آگاهانی مورد استفاده قرار میدن. به لحاظ زمانی تا حدود 300 الی 250 هزار سال قبل ما پارن سنگی قدیم مینامیم. خیلی واضحه که تطور فرهنگی انسان در این دوره بسیار بسیار کند محسوب میشده. در مورد گونه های انسانی این دوره آقایی که براتون توضیح دادم و قضیه مهاجرت از آفریقا که من یه واردش نمیشم. به لحاظ منشأ در دوران پارین سنگی آنچه که میخوردن انسان های این دوره از طریق شکار حیوانات کوچک که چندان در واقع تبهلی برای شکار لازم نداشته و ناشخاری حیوانات بزرگ جسه انجام می شده در کنار گردآوری منابع غذایی گیاهی. از کجا می‌دونیم که اینها لاشه‌خواری می‌کردن؟ یه قضیه هست به اسم کات مارک یا علائم برش که روی استخوان‌های جانوران که از محوطه‌ها به دست میان باقی می‌مونه. و بر اساس مطالعه میکروسکوپی این کات مارک‌ها هست که متوجه می‌شیم که آیا انسان در واقع جانوری رو که می‌خواسته بخوره عصبانی کرده شخصاً یا قبل از اینکه انسان بره سراغش یک حیوان شکارگری قبلاً این کارو انجام داده بوده. این نمونه که اینجا دارید میبینید مربوط به پارن سنگی اتیوپی در آفریقا هست و نشون دهنده در واقع کاتمارکی هست که لاشه‌خواری آسترالوپیتکوس آفارنسیس رو اگر اشتباه نکنم نشون میده. این نمونه که اینجا دارید میبینید باز مربوط به غاری هست در فلسطین اشغالی به نام غار قاسم مربوط به 200 هزار سال پیش که باز هم این کاتمارک هایی که دارید اینجا میبینید این بار نشون میدن که انسان در واقع خود شخصا جانور رو قصابی کرده. به لحاظ تکنولوژی صنایع سنگی که توسط انسان های دوره پارن سنگی استفاده میشه در ابتدا صنایع سنگی بسیار ساده‌ای هست. ما صنایع سنگی یعنی آنچه را که از قلوب سنگ‌ها توسط انسان تبدیل به ابزار میشه و مورد استفاده قرار میگیره دقیقاً دچار تغییراتی میشه که این تغییرات در یک فرایند نقاط عطفی دارن که باعث میشن ما رو به 5 مرحله تقسیم بکنیم که بهشون مود هم میگم، مود 1، مود 2، مود 3، مود 4، مود 5. و این تقسیم بندی هستش که در واقع یک باستان‌شناسی به اسم کلارک ارائه داده. مود 1 ابزارسازی و مود 2 مربوط به دوران پارن‌سنگی قدیم هستن و صنایع ساده هستن که ما اونها رو با عنوان ساتور ابزارها میشناسیم. مود 2 همون تبرهای دستی هستن که آدکتور در استاتوشون نشون دادن و اینجا نحوه ساخت و مصرفشون میبینید. این باز نمونه تبرهای دستی آشویی هستش که مود 2 و مربوط به پارن‌سنگی قدیم هستن. شیره در دست گرفتن و استفاده اونها رو دارید مشاهده میکنید. قبل از اینکه برم سراغ اسلاید بعدی من می‌خواستم با دکتر بگم من جز اون دسته کسانی هستم که نمی‌پذیرم که در واقع تبرهای دستی آشولی با استفاده از باستان‌شناسی شناختی نشون دهنده در واقع خودنمای انسان‌ها باشن. اون قسمتی که داشتم میگفتم که ما در واقع از روش‌های علمی برای این موضوع استفاده می‌کنیم در اینجا که آیدوشون میگفتن که باستان‌شناسی شناختی هست و شما می‌تونید بگین که من نمی‌پذیرم کاملا حرفی که زدن درسته. زمانی که در واقع یه سری از تئوری ها مقایساتی هستش که بیس علمی نداره ما میتونیم به راحتی اونها رو رد بکنیم و بگیم که در واقع اینها میتونن علمی نباشن و شاید هم واقعیت داشته باشن ولی باید بشه علمی اینها ثابت بشن. این نقشه مهارت های پارن سنگی قدیم ایران هست. چیزی که در مورد این نقشه من خیلی دوست دارم اینه که در سال 1986 فیلیپ اسمیت میاد و نقشه از محوطه پارن سنگی ایران منتشر میکنه. در اون نقشه اگر که شما نگاه بکنید چه محوطه از پارن سنگی قدیم ایران میبینید و امروز سال 1394 شما میبینید که تعداد محوطه پارن سنگی قدیم در ایران تقریبا 3 برابر شده و اکثر محوطه هایی که روی نقشه دارید میبینید رو باستان‌شناسان ایرانی کشف کردن که این نشون میده که در واقع مطالعات پارن سنگی در ایران رو به رشده. اکثریت این مهارت‌هایی که در واقع در این نقشه دارید می‌بینید فقط ابزارالات سنگی از اونها به دست اومده. بعد یک محوطه هست که محوطه غاری هستش که به نظر می‌رسه نهشته‌های پارین سنگی داره و قابل کاوش هست. در این حالته در واقع تاریخ گذاری که صورت گرفته به هلوش 200-500 هزار سال قبل برمیگرده و صنایع سنگی که پیدا شده مشابه مد 1 و صنایع سنگ ساطور ابزار هستش. برای محوطه ها مثل کشفرود، شیوتو، اینا در واقع محوطه هایی هستن که ابزارهای سنگی که از اونها به دست اومده پراکنش سطحی بوده که فاقد نهشتهای باستان شناختی بوده و ما صرفا از طریق مقایسه میتونیم بگیم که اینها پایان سنگی قدیم هستن. شاید لازم باشه که من توضیح بدم که ما در باستان شناسی دو شیوه داریم برای تاریخ گذاری، برای اینکه بفهمیم چیزی که داریمش کار میکنیم چقدر قدمت داره. یه شیوهش این هستش که میان موادی که قابل آزمایش هستن میدیم آزمایشگاه و به ما میگن که مثلا 30,000، 40,000، 500,000 سال قبل قدمت داره. شیوه دومش این هستش که ما یه سری مواد فرهنگی شاخص داریم که قبلا در جاهای دیگری تاریخ گذاری شدن و ما مشابهش رو در بسری پیدا میکنیم که قابلیت کار آزمایشگاهی نداره. به این کار میگیم تاریخ گذاری نسبی، یعنی قطعا نمیتونیم بگیم مربوط به چند سال پیش، اما میتونیم بگیم توی دوره تطوری پایان سنگی قدیم قرار دارن اینا. این ابزارها از همین دست هستن. به دوره پایان سنگی میانی که میرسیم بلوش 300 الا 40,000 سال قبل چارچوب پذیرفته شده ای هستش که برای این دوره در نظر میگیرن. گفتم که اگر قرار شد دوره عوض بشه و ما نقطه عطف داشته باشیم، باید در جنبه‌های گوناگون نوآوری رو مشاهده بکنیم در فرهنگ انسان. در پایان سنگی قدیم در مقایسه با دوره قبل ما صنایع سنگی رو داریم که با عنوان صنایع سنگ مصریان و تکنیک لولو آین ها رو میشناسیم. این تکنیک نکته خیلی مهمی که درش هست اینه که زمانی که انسان‌ها می‌خواستن همچین ابزارهایی رو بسازن، از قبل طرح مشخصی در ذهنشون داشتن. یعنی زمانی که قلب سنگ رو دستشون می‌گرفتن و شروع به تولید ابزار می‌کردن، یه طرح از قبل داشتن و این مهم هم رو می‌ساختن و ابزار رو تولید می‌کردن. این هم نمونه صنایع سنگی مصریان هست که به دلیل که اولین بار از محوطه مصریه در فرانسه به دست اومدن با عنوان مصریان معروف شدن، که دیگه خیلی واضحه، فکر کنم نیاز به گفتن نباشه که اون ماجرای این که من به هانتر، انسان شکارگر، الان دیگه در واقع تا یه حدی واقعیت پیدا کرده و قسمت عمده در واقع معیشت انسان دوران پایان سنگی میانی با توجه به ابزارهایی که در اختیار داریم از طریق شکار هست. اینا باز نمونه سرپیکان‌های مصری هستند که این تصویری که دارین می‌بینید در واقع بازسازی‌های هنری اونها هست. این چیزی هستش که ما در سرهای باستان‌شناسی پیدا می‌کنیم و برای اینکه بفهمیم چطور استفاده می‌شده نیاز به مطالعات آزمایشگاهی داریم. در شروع دوران پایان سنگی صنایع سنگ جدیدی رو مشاهده هستیم، البته نه با این قطعیتی که من دارم خدمتتون میگم، یعنی اینجوری نیستش که ما امشب میخوایم و از فردا صبح بیدار میشیم و تصمیم میگیریم که صنایع سنگ مصری هم داشته باشیم. این تغییرات تدریجی هستند، ولی در مقیاس زمانی بزرگ ما متوجه میشیم که یه دوره به تدریج جایگزین دوره قبل شده. بقایای جانوری که از این دوره به دست اومدن اکثرا حیواناتی هستن که گیاهخوارن و جسم متوسط و بزرگ دارن و از طریق شکار مورد مصرف قرار میگیرن. به لحاظ الگوهای پرکنش الگوهای جدیدتر نسبت به دوره قبل داریم و به لحاظ آثار هنری که آقای دکتر الان براتون گفتن که یه سری کندوکاری هایی رو داریم که به نظر میرسه نوعی هنر باشن و تدفین رو. نقشه مهارت‌های پایان سنگی میانی ایران رو مشاهده می‌کنیم. اگرچه که پایان سنگی میانی دوره بسیار کوتاه‌تری از دوره پایان سنگی قدیمه، ولی آثاری که ما از اون در اختیار داریم و اطلاعاتی که داریم بسیار بیشتر محسوب میشه. در این دوره هم توی که خدمتتون گفتن دوره هستش که انسان نئاندرتال در زندگی میکرده و یه گروه دیگری از انسان‌ها که ما بهشون میگیم انسان‌هایی که به لحاظ آناتومیکی مدرن هستن اما رفتار مدرن ندارن. در مورد اینکه رفتار مدرن چی هست تو اسلاید‌های بعدی براتون صحبت میکنم. مهمترین مهارت‌های پایان سنگی میانی ایران قاره بیستون در کرمانشاه هست. اگر بیستون تشریف برده باشین یا تشریف ببرین، اون راه گردشگری که در واقع گذاشتن فکر کنم دومین یا سومین اثری که بهش میرسیم همین قاره بیستون هست، قبل از اینکه در واقع نقش برجسته داریوش رو که دیگه میدونید صفحه جهانی هم هست بتونید مشاهده کنید، این قاره هم میتونید یه نگاهی بهش بندازید. در دهه 1940 و 1950 کارتون کند در این محوطه کار روش کرده. اینم بگم که ما تا قبل از انقلاب اسلامی ایران باستانشناسانی که در زمینه پایان سنگی کار کنن و ایرانی باشن بسیار بسیار کم داریم، یعنی اکثریت اطلاعات ما تا قبل از انقلاب از در واقع مدیون باستانشناسان غیر ایرانی هست که در ایران کار میکردن. این آقای کن که میاد در اتوار بیستون کار میکنه زمان خودش کار بسیار پیش روی انجام میده، اما مسئله اینجاست که به دلیل که این کار یکی از مهمترین محوطه‌های پایان سنگی میانی ایرانه، دهه 1940 شیوه های کاوش به اندازه امروز پیشرفته نبودن و کاوشی که ایشون انجام میده در عرض دو هفته یک بخش خیلی زیادی از غار رو کاوش میکنه و قاعدتا اطلاعات خیلی زیادی که امروز اگر که برجام مونده بود ما میتونستیم ازش استفاده بکنیم از بین میره. مثلا ما از من اگر بپرسیم بیستون مربوط به چند هزار سال قبله، جواب براش نداریم، به دلیل اینکه در شیوه های کاوش اون موقع روش های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار نگرفته. اهمیت این بار به خاطر این هستش که همونطور که آیدیتون بهتون گفتم تنها بقایایی که احتمال داره متعلق به انسان ناندرتال باشه از این محوطه به دست اومده. این البته نه، این درمانی هستش که کارتون کن اعلام کرده بوده مربوط به انسانه، اما در سالهای اخیر متوجه شدن که مربوط به بومی گاوسانه. این هم استخوان ساعد دست هست که بیشترین احتمال این که این بقایای انسانی مربوط به ناندرتال از ایران باشه در واقع بیشترین امیدمون به همین رتبه هست. صنایع سنگ ماستری رو میبینیم که در محوطه بیستون هستن و محوطه های دیوار مومیان هست. آقای دکتر در موردش براتون صحبت کردن، فقط اینکه این محوطه تاریخ گذاری مطلق داره و مربوط به هلوش 110 تا 170 هزار سال پیش میشه. ضمن اینکه ما نقاشی های رو در دیواری صخره غار مومیان داریم که از طریق گاهنگاری مقایسه‌ای احتمال این رو مطرح میکنند که مربوط به دوران پایین سنگی باشه. غار مرتاریک رو داریم در نزدیکی غار بیستون در کرمانشاه که نکته مهمش در واقع این تخت سنگ هستش که احتمال اینکه یک اثر هنری پایین سنگی میانی باشه در ایران مطرحه و میبینیم که یک کندکاری‌های ساده رو داره، اگرچه که در مورد بسیاری که این تخت سنگ ازش به دست اومده اطمینان کامل وجود نداره. صنایع سنگ مصری رو در محوطه مشاهده میکنیم. یه منطقه دیگه که به لحاظ پایان سنگی به شدت قوی هست دره خرم‌آباد در لرستان هست که توی همین منطقه که داریم مشاهده میکنید غیر از این سه محوطه‌ای که مربوط به پایان سنگی میانی هستن، محوطه‌های بسیار دیگری از دوره پایان سنگی جدید و فراپایان سنگی هم کشف شدن. غار کنجی رو مشاهده میکنین، غار نمری و غار کلر که اینها همه بقایای پایان سنگی میانی در همون چارچوبی که خدمتتون گفتم. من دلیل اینکه یافتهای اینها رو تکرار نمیکنم اینه که یه چارچوب ابتدا میگم و میگم صنایع سنگی ایناست، ویژگیهای فرهنگی ایناست، این محوطه ها هر یافته‌ای که داشتن در همون چارچوبی که من ابتدای ماجرا خدمتتون عرض کردم. اما یه محوطه هست که در واقع حدی متفاوت از آن چیزی هست که من تا الان براتون گفتم. محوطه میرک از چند جهت یه محوطه پایان سنگی میانی متفاوت در ایرانه. اولی که محوطه غار نیست، یعنی یکی از اون محوطه های بازی که من ابتدا بهتون گفتم که انسان ها از محوطه های باز هم استفاده میکردن این محوطه است. دومی که در منطقه زاگرس نیست، اکثریت یافته های پایان سنگی ما از زاگرس مرکزی و زاگرس جنوبی هستند و این محوطه با همه اهمیتی که داره خارج از منطقه زاگرس هست. سومی که زیستمیتی که امروز در منطقه میبینیم حاشیه کویر در واقع سمنان، همون زیستمیتی نیست که انسانهای پایان سنگی در زندگی میکردن و این یعنی که ما نباید با تفکر امروزی به محوطه های پایان سنگی نگاه بکنیم. صنایع سنگی لوالوا و ماستریان رو میبینید که در این محوطه کشف شدن، البته که کاشف و در واقع کاوشگرشون آقای دکتر وحدتی نصر هستن، امروز در خدمتشون هستیم. به دوران پایان سنگی جدید که میرسیم از هلوش 40 هزار سال قبل تا 18 هزار سال قبل پدیده این داریم به نام مدرنیته رفتاری. من نمیدونم به جای مدرنیته چه اصطلاح فارسی رو باید بذارم، نوآوری فرهنگی، نوگرایی فرهنگی. آقای دکتر اینجا متخصص هستن اگر پیشنهادی دارن. وقتی میگی مدرنیته در واقع مدرنگرایی رفتاری، یعنی که یک انقلاب رفتاری در همه جنبه ها به وجود میاد. آثار هنری اگرچه که در نوجویی رفتاری، خیلی ممنون، ریشه آنچه که ما نوجویی رفتاری مینامیم در دوران پرنسنگی میانی هست، اما اتفاقی که در پرنسنگی جدید میفته یک انفجاری هست که در واقع همه مواردی که قبلا وجود داشت حالا در سطح بسیار گسترده و با قطعیت دیده میشن، مثل نقاشی های غارها، آثار هنری، زیورآلات شخصی، رنگ کردن در واقع بدن، تزئین بدن. اینا رو از کجا میدونیم؟ اینا رو از روی تخیل میدونیم. اینا از اونجا میدونیم که در واقع بقایای اخرى رو روی اسکلت ها پیدا میکنیم. و تدفین. برای اینکه تکنولوژی در این دوره، تکنولوژی هستش که بسیار پیشرفته تر از دوره قبل هست، صنایع استخوانی رو در مقیاس بسیار گسترده تری ما مشاهده میکنیم و تکنولوژی ابزارسازی سنگی هم مورد چهار تکنولوژی هستش که تولید ابزارآلات کشیده یا تیغه ها رو داریم. اینجا مقایسه دو تا سرپیکان هست که یکیش مربوط به پرنسنگی میانیه، یکیش مربوط به پرنسنگی جدیده. تولید همچین تیغه کشیده ای اصلا چیز ساده ای نیست و در واقع یک مهارت تکنیکی خاصی رو میطلبه. خب قطعا این دوره در واقع زمان ظهور انسان هوشمند، هوشمند یا هوموساپینس هست و خیلی دور از انتظار نیست که ما در واقع تغییرات عمده‌ای رو شاهد باشیم. به لحاظ الگوهای پراکنش و استفاده از مکانهایی که برش زندگی میکردن، ما در این دوره دیگه با قطعیت میتونیم بگیم که یه سری ساختارهای معماری داریم. وقتی میگم ساختار معماری، اصلا سعی نکنید به یه مسئله خیلی بزرگ یا پیچیده ای فکر بکنید. در همین حد که این ساختار دایره مانند وجود داشته و اینها از قسمت‌های مختلفش استفاده میکردن، احتمالاً یه سقفی از موادی که خیلی هم‌ماندگاری ندارن داشتن. این تصاویری که میبینید مربوط به اوکراینه، مربوط به 40-45 هزار سال پیش هست که آقای پیتر رب اومدن در واقع ساختارهای ساده معماری رو در پرنسنگ جدید مطالعه و معرفی کردن. معرفته های پرنسنگ جدید ایران رو مشاهده میکنیم. این ستاره که اینجا میبینیم این مخارج از مرزهای سیاسی ایران هست، قار شانیدر هست که به دلیل اینکه اگرچه در خارج از مرزهای سیاسی ایران در کردستان عراق هست، به دلیل اهمیت خیلی زیادی که در مطالعات پرنسنگی ایران داره، ما نمیتونیم مطالعه رو در زمینه ایران انجام بدیم و این محوطه رو در نظر نگیریم. نمونه بقایای انسانی رو میبینید که از ایران از این دوره به دست اومده. در دوره پرنسنگی جدید به لحاظ بقایای اسکلت انسان دیگه با قحطی دوره پرنسنگی میانی مواجه نیستیم. اینا نمونه استخوان‌های انسانی هستش که از اشکفت گاوی در استان فارس به دست اومده و احتمالاً مربوط به اوروش 24 هزار سال پیش هست. یه علائم کاتمارکی هستش که همون ابتدا خدمتتون گفتم. محوطه‌های قدیمی‌تر پرنسنگی جدید ایران و خارج از زاگرس، محوطه گرمرود هست در آمل که تاریخ گذاریش مربوط به اوروش 30-36 هزار سال قبله. آرگوف در استان فارس که باز تاریخ گذاری حدود 33 هزار سال قبل داره. در این دوره ما در ایران نقش های صخره‌ای کم نداریم. در تنگ تادوان فارس، در تنگ بیرم، در ملاورد کرمانشاه، در جاهای مختلف این نقش ها، این در واقع هنر صخره‌ای رو داریم. مشکلی که این هنر صخره‌ای داره اینه که ما نمیتونیم تاریخ گزارش بکنیم. یعنی حتی یک عده معتقدن که بخشی از این در واقع تصاویر صخره‌ای بسیار معاصرن، مثلا ربطی حتی به دوره قبل از اسلام هم ندارن. زیورآلات شخصی رو مشاهده میکنید که از غار یافته و از غار بوف، صدف ها و حلزون هایی هستن که سوراخ شدن یا سنگ سوراخ شده است. یه مسئله دیگه در مورد رفتار مدرن، جا به جایی مواد در مسافت های طولانیه. نمونه شد این صدف هستش که از غار پاسنگر در دره خرم‌آباد به دست اومده، اما چون این صدفی بومی اون منطقه نیست و زیستگاهش در واقع دریاهای آزاد هستند و به نظر میرسه که در دوره پرنسنگ جدید در مسافت به این طولانی از دریایی که در جنوب قرار داشته از خلیج فارس به منطقه منتقل شده بوده. ابزارهای استخوانی رو می‌بینیم که از کار یافته به دست اومده و اینا همه نشونه‌ای هم رفتار مدرن در محوطه‌های منتسب به قرن سنگی جدید در ایران هستند. این هم همون قاره شایدر هست که خدمتتون عرض کردم در دهه 1950 رالف و روز سولکی این محبته رو کاربش کردن. آیا توی چند توی مثال از خانوما و دماغشون اینا آوردن توی سخنشون، من اینجا اعلام بکنم که رالف و روز سولکی در کاربش هاشون رو به پای هم پیش رفتن، ولی دقیقا مثل خانواده لیکی در انتشارات که شما نگاه بکنید، سولکی 1963، سولکی 1953 و متاسفانه در این حوزه هم می‌بینیم که در واقع خانم‌ها به نفع آیین کنار رفتن. نمونه ابزارهای سنگی رو داریم مشاهده می‌کنیم که مربوط به صنعت برادستی هستند. صنعت برادستی هم مد چهار ابزارسازی هست که چون اولین بار از این قاره شانیدر در کوه‌های برادست در واقع کردستان عراق به دست اومده، این بار محلی رو براش انتخاب کردن. اینا باز نمونه های در واقع ابزارهای پارن سنگ جدید از ایران هستن. آخر دوران پارن سنگی یه اتفاق خیلی بزرگی میفته. اولوش 23,000 سال قبل یه یخبندان کلی سطح زمین رو فرا میگیره که با عنوان آخرین اوج یخبندان رو میشناسیم. اگر ما فرهنگ و وسیله برای تطابق در زیست محیط بدونیم، بنابراین زمانی که اوج یخبندان اتفاق میفته و زیست محیط دستخوش تغییر میشه، جانوران بزرگ جثه که قبلا خیلی راحت در دسترس بودن نایاب میشن، بنابراین فرهنگ هم در این دوران دچار تغییر میشه و دوره آغاز میشه به دوران به نام دوران فراپارین سنگی که در این دوره ابزارهای سنگی بسیار پیچیده‌تر از مرحله قبلی میشن. ابزارهای سنگی به صورت ریز ابزارهایی هستند که چند عدد از اونها در ترکیبات گوناگون ابزارهای مختلفی رو میسازن که ما به عنوان ابزارهای ترکیبی میشناسیم، چه برای شکار استفاده بشن چه برای در واقع فراوری محصولات گیاهی. برای اولین بار شاهد در واقع پدیده های مثل واقعاً های صخره‌ای هستیم که فراوری محصولات گیاهی رو نشون میده در این دوره. و شکلی فرهنگ های منطقه‌ای، یعنی هویت های قومی و منطقه‌ای در این دوره به نسبت دوره های قبل بیشتر میشه و تفاوت های فرهنگی از یک منطقه به منطقه قبل منطقه دیگه خیلی بسیار بیشتر میشه. یا در واقع حوزه فرهنگی هستن که در منطقه خاور نزدیک و خاور میانه ما انواع صنایع و فرهنگ های پارن سنگی رو داریم. در خود ایران میان سنگی برای مازندران رو داریم، زرزی رو داریم که در واقع در زاگرس مرکزی هست و در قسمت زاگرس جنوبی هم با برخی تفاوت ها دیده میشه. اینا محوطه های فرپارن سنگی ایران هستند. قاره روتو، کمربند، التپه و کمیشان که میان سنگی مازندران از اونها شناسایی شده. به لحاظ معیشت در این دوره قسمت عمده معیشت انسان ها جانورانی هستند که بین نیم تا 5 کیلو وزن دارن، مثل خرگوش، مثل ماهی، مثل خرچنگ، مثل منابع آبی که به راحتی قابل دسترسی هستن و مثل پرندگان. تکه گسترده منابع غذایی گیاهی رو میبینید که آثارش در قاره کمیشان مازندران پیدا شده و این در واقع پدیده رو بهش میگن تنوع در واقع معیشتی که در دوران فراپارن سنگی به وجود میاد. نمونه میکرولیدهایی رو میبینید که خدمتتون عرض کردم، باز از محوطه‌های میان سنگی مازندران و ابزارهای استخوانی و زیورآلات شخصی. زرزی نامش رو از محلتی به نام زرزی قار زرزی در کردستان عراق گرفته که اولین بار خانم دوروتی گارود در دهه 1920 مورد کاوش قرار داد و ویژگی هایی رو داره که در همون چارچوب محلتی های فراپارن سنگی می گنجند، مثل استفاده از میکرولیت ها، ابزارهایی که بسیار ریز هستند، طیف گسترده در واقع منابع غذایی که مورد استفاده قرار می گیرند در محلتی های زرزی. آخرین نکته که میخوام خدمتتون بگم، بعد از اینکه در واقع دوران فراپارن سنگی تموم میشه یه انقلاب خیلی بزرگی به وجود میاد به نام انقلاب نوسنگی که اساسا شیوه معیشتی انسان از اساس تغییر میکنه. و شروع میکنه به کشاورزی کردن و یک جانشینی در روستاها. اما در بخش‌های از دنیا هنوز قبایلی هستند که با شیوه زندگی شکارگری گردآوری زندگی می‌کنند و متأسفانه رو به انقراضن. این عکسایی که در واقع من در انتها براتون گذاشتم از یک قومی هست به نام قوم هدزا در آفریقا هستن. این قوم و عکسایی که داریم می‌بینید رو مارتین شولر عکاس نشنال جئوگرافی گرفته و در سال 2009 برای این عکس‌ها برنده بهترین عکاس سال شده. حالا سایتی را افتاده به نام سیف حدزا، یعنی حدزا رو نجات بدیم، به دلیل اینکه معتقدند این ها جز میراث فرهنگی جهانی محسوب میشن و روز به روز دارن از شیوه های زندگی شکارگری گردآوری فاصله میگیرن و ممکنه تا چند سال دیگه هیچ بقایایی از اینها با این سبک زندگی باقی نمونه. و من تصاویر رو گذاشتم که در واقع یکمی آگاهی رو نسبت به در واقع این میراث‌های جهانی که در حال از بین رفتن هستن افزایش پیدا بکنه. از دیگه ندارم. مرسی که گوش کردید.